بحث درباره صفات الهی بود. در مقدمه بحث عرض کردیم که معنایی که ما از صفت می‌فهمیم و در استعمالات عرفی به کار می‌بریم غالبا منطبق میشه بر عرضی که عارض یک موضوعی است. مثلا وقتی میگیم جسمی صفت سفیدی دارد یا صفت شیرینی دارد، این سفیدی یا شیرینی یک عرضی است که عارض موضوع میشه. حالا گاهی عرض ثابت لازم برای موضوعشه، گاهی به اصطلاح عرض مفارقه. مثلا حرارت برای آتش عرضی است، ولی یک عرض ثابتی است، بهش میگن عرض لازم. اما سفیدی برای یک پارچه مثلا، این عرض لازم نیست، ممکنه پارچه سیاه بشه. به هر حال هر کدوم از اینها باشه، این گونه صفات غیر از ذات موصوف هستند. یعنی موصوف را بدون این صفت لااقل میشه فرض کرد، یا به اصطلاح معقول ذات موصوف یک جوهری است و این صفات اعراضی است برای جوهر. اینا دو ماهیتن، از هم انفکاک پذیر هستند. اگر در خارجم انفکاک پیدا نکنند، عقلا انفکاکشون ممکنه. معمولا ما صفت را در این جور موارد به کار می‌بریم. به این معناست که صفت از خدای متعال مطلقا نفی میشه. در اون روایت هست که کمال الاخلاص نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفت. در ذات مقدس الهی هیچ نه دوگانگی وجود نداره. اگر صفت به معنای چیزی زائد بر ذات باشد که وجودی غیر از وجود خود خدا داشته باشه، چنین صفتی را برای خدای متعال نمیشه اثبات کرد، بلکه باید نفی کرد. به این معنا باید گفت خدا صفت ندارد، یعنی اون صفاتی که ما میفهمیم و در مخلوقات به خصوص در مادیات سراغ داریم که اعراضی است عارض جسم میشه، به این معنا در مورد خدای متعال صحیح نیست. پس هر صفتی ما برای ذات مقدس الهی اثبات بکنیم، مفهومی است که عقل از خود ذات انتظار می کنیم. فقط کثرت و تعددش در مفهوم است. مصداق همه این صفات همون ذات مقدس الهی است، بدون اینکه هیچ سر سوزنی تغییری در ذات پدید بیاد. مصداق عالم همون ذات خداست، مصداق قادر هم همون ذات است. اینجور نیست که علم خدا غیر از قدرتش باشه و ذات خدا غیر از هر دو باشه، بلکه یک موجود بسیط نورانی فوق عقل ماست که می نورانی هم میگیم، باز یک مفهومی است و لا حقیقتش نمیتونیم بفهمیم. این اندازه میفهمیم که هیچ کثرتی در ذات معنا نداره. نه برای ذات میشه اجزایی فرض کرد و نه از عرضی عارض ذات. همه اینا مال مخلوقات. بنابراین در صفات ذاتی همونطور که مکرر عرض شد، اینها یک مفاهیم کمالی است که عقل به ذات مقدس الهی نسبت میده و مصداقش عین هم است. بعضی از بزرگان اهل معقول تعبیرات جالبی دارند، در روایات هم اشاراتی به این مطالب بلند هست که عالمون به عین قدرته و قادرون به عین علمه. عالمیت خدا همون عین قادریتش هست. این دو مفهوم است که ما به طور مختلف انتزاع می کنیم. منشأ ذاتی اینها فرق نمی کنه، همون خود ذاتی. این در مورد صفات ذاتیه گفته شده، مکرر اشاره کردیم. موضع گیری در این مسئله در مقابل اشاعره است که اونا معتقدند صفات اولا خارج از ذاته و ثانیا هر کدام یه مصداق علاهده‌ای دارد. یک ذات خدا هست و یه علم هست و یه قادر هست و یه حی هست. و بعضی از برادران سوال کردند که فرق بین اسم و صفت چیه؟ از اعتبارات مختلفی میشه بین اینها فرق گذاشت. در علوم مختلف یا در مکاتب مختلف اصطلاحات مختلفی داره. گاهی فرق بین اسم و صفت به این صورت گذاشته میشه که اگر ما یک مشتقی را اخذ بکنیم، مثل عالم، قادر، اینها اسمند، و اگر علم را بگیم، مبدع اشتقاق را، یا قدرت بگیم، اینها از صفات است. پس فرق بین اسم و صفت فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق است. علم از صفات خداست، عالم از اسماء خداست. این معروف ترین فرقی است که در اینجا هست، ولی فرق های دیگری هم گذاشته شده و جواب صحیحش این است که تفاوت اینها اعتباری است. اینجور نیست که ما یک چیزهایی به نام اسم داشته باشیم، یک چیزهایی دیگه به نام صفت. بگذاریم درباره صفات ذاتی. روشن شد که مصداق همه اینها ذات مقدس خدای متعال است. اما در مورد صفات فعلی چطور؟ عرض کردیم که صفات فعلی مفاهیمی است که عقل از مقایسه ذات خدا با مخلوقاتش انتزاع میکنه. تنها از ذات انتزاع نمیشه، بلکه باید عقل هم ذات الهی را در نظر بگیره و هم چیز دیگری هرچه باشه دیگه مخلوق خداست. ذات را با مخلوقش مقایسه کند، اضافه ای را بین آنها در نظر بگیره تا یکی از صفات فعلیه را انتزاع کنه. حالا من چند تا مثال میزنم از صفات فعلیه و اون نکته دقیقی که در اینجا هست بعد از این مثال ها به دست میاریم. مهمترین، عامترین، کلیترین صفات فعلیه خدا صفت خلق است، خالقیت. ببینیم این مفهوم چگونه به دست میاد. نه نقص از بلندگو نیست، مال اون صداهای بیرون ها. صفت خالقیت از ملاحظه ذات خدا با مخلوقات انتزاع میشه. قبلا هم اشاره کردیم، باز هم تأکید میکنم، اگر منظور از خالق قادر علی الخلق باشد یا من من شأنه ان یخلق یا کون الواجبه به حیث و اذا شاء خلق، به این معنا اگه در نظر بگیریم این همون قدرت است و از صفات ذاته. این که خدا طوری است که هر وقت بخواد خلق می کند، اگه معنای خالق این باشه، این همون قدرت است، قدرت علی الخلق است. این خالق که میگیم از صفات فعل است، یعنی اون کسی که خلق کننده این موجود است، خلق کننده عالم است، با این اضافه‌ای که به عالم موجود دارد یا در ظرف خاصی به وجود میاد، به اصطلاح منطقی بالفعل فی احد الازمنه الثلاثه، قضیه فعلیه چجوری؟ پس اگر ما فقط ذات الهی را در نظر بگیریم بدون اینکه مقایسه کنیم با مخلوقی، عنوان خالق به دست نمیاد. خب حالا وقتی مقایسه کردیم، خداست، خدا هم خالق این عالم، این دو مفهوم متضایفند، خالق عالمی است که مخلوق آن خالق است، دو تا نسبت متکرر بلا تشبیه، مثل نسبت بین والد و ولد. والد والد کسی است که او ولد این والد است، نسبت متکرر، اضافه مقولیه. خدا هم خالق عالمی است که این عالم مخلوق اوست، این نسبت متکرر، خالق و مخلوق. خب بدون شک ذات مقدس الهی وجودی داره مخصوص خودش که واجب الوجود است و فوق عقل و تصور ماست. عالم هم وجودی داره، یا هر مخلوقی وقتی خدا او را خلق میکنه یه وجود خاص خودش داره. غیر از ذات خدا و اون وجودی که خدا می آفریند، یه چیز دیگری هم به نام خلق کردن داریم یا نداریم؟ منشأ این اشکال مقایسه افعال خودمونه. نویسنده یه کتاب می نویسد، بنایی ساختمانی می سازد، صنعتگری صنعتی را به وجود میاره. در اینجا یک ذات صنعتگر داریم، یک ذات نویسنده داریم، یک ذات کتاب که نوشته میشه، یا یک ساختمان که ساخته میشه. بین این دوتا یه چیز دیگه هم داریم، اون حرکات دست نویسنده یا دست بناست. ما معمولاً فعل را همون حرکت میدونیم، میگیم وقتی کار میکنیم یعنی دستمون را حرکت میدیم، مینویسیم، مساله ها روی هم میگذاریم، چیز را میتراشیم، بالاخره کارهای مختلفی که انجام میدیم. اون نتیجه فعل را نمیگیم کار. گاهی هم مسامحتاً ممکنه بگیم، ولی سه چیز فاعل هستیم، یکی فاعل، یکی فعل، یکی مفعول، متعلق فعل، موضوع فعل. در کارهای عادی خودمون این چنینه. خب خدا که میگیم آفریننده جهان است، فاعل ذات خدا، مفعول و مخلوق هم ذات عالم، اون وجود واجب، اون هم وجود ممکن الوجود، وجود فقیر، وجود ربطی به اصطلاح فلسفه. غیر از اینجا، غیر از این دوتا، یه چیز واسطه‌ای هم هست که خالق را ارتباط بده به مخلوق، که اونا بگیم فعل یا نه اینجوری نیست. ان الله یفعل ما یشاء فعال لما یرید. نسبت فعل به خدا صحیحه، اصطلاحش هم در قرآن هم هست. وقت بعضی از آقایون اشکال نکنند که اسماء الله و افعال الله هم توقیفی هست. فعال لما یشاء یفعل ما یرید، فعل از خدا سر میزنه، خدا فعلی را انجام میده. این یعنی چی؟ یعنی یک ذات خدا داریم و یه شیئی هم به نام فعل و یکی هم مفعول متعلق فعل. یا اینجا اینجوری نیست؟ قدر متعقن در مورد خلق چنین چیزی را نمیتونیم بگیم. اولا خدا که میدونید حرکت نداره، کاری را که خدا انجام میده احتیاج نداره یکی دستش رو تکون بده و نیروی صرف بکنه دو تا این کاری انجام میده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به محض اراده خدا مخلوق تحقق پیدا میکنه. در خطبه های نهج البلاغه روی این مطلب خیلی تأکید شده که کار خدا با حرکت نیست، با عدات نیست، ابزار نداره. حالا فرض کنید، فرض عقلی، که یه شیء دیگری، حالا اسمش حرکت باشه یا نباشه، بین خدا و مخلوق به نام خلق کردن واسطه باشد، تا بشه سه چیز: یک خالق، یکم فعل خلق کردن، یکم مخلوق. اگه اینجور فرض کنیم، سوال میکنیم درباره اون فعل که آیا این خالق است یا مخلوق. چیزی غیر از ذات است، خالق که نیست. وقتی خالق نشد، ما در عالم غیر از ذات خدا هیچ موجودی نداریم که مخلوق نباشد. اگه چیزی وجود دارد، به یک معنا وجودش مخلوق خداست. پس اون فعل باید بشه مخلوق. خب وقتی شد مخلوق، باز یه واسطه میخواد. فرض کردیم که بین خالق و مخلوق چیزی به نام فعل خلق کردن واسطه است. پس باید اون فعل خودش را خدا با یک فعل دیگری خلق کند. باز نقل کلام میشه درباره اون فعل که اون فعل چیه؟ مخلوق است یا خالق؟ و همینطور تا بی نهایت. پس خدا اولین کاری که میخواد انجام بده، اولین مخلوقی که میخواد انجام بسازه، خلق کند، جلوترش باید بی نهایت کار انجام داده بشه. درباره هر یکی همین حرف تکرار میشه. خلق کردن خدا به این نیست که بین ذات خدا و مخلوقی که می آفریند یه چیز دیگری هم به نام فعل خلق کردن وجود داشته باشه. پس چیه؟ فعل خلق کردن یک اضافه ایست که عقل لحاظ می کند. ما به ازاء خارجی ندارد. یک وجود عینی به نام فعل، به نام انجام دادن، خلق کردن نیست. خداست و مخلوقش. خواست مخلوقی را خلق کند، همین که اراده خلق کرد به وجود میاد، نه اینکه باید یک کاری هم انجام بده تا یک مخلوقی به وجود بیاد، و الا لازمش اینه که اون کار یا خالق باشه، علیاذ بالله شرک میشه، دوتا خالق میشه، یا مخلوق باشه و احتیاج به یک کار دیگری داشته باشه، اونم که تسلسل لازم میاد تا بی نهایت باید بره. پس فعل خلق کردن یک مفهوم انتزاعی است. اون چه ما به ازا دارد، وجود خارجی دارد، ذات خالق است و ذات مخلوق دیگه سوم نداره. وقتی عقل ملاحظه میکنه که این وجود، حالا هر وجودی باشه، کل عالم ماسوی الله را در نظر بگیر، یه وجودی است، یکی یا ده تا یا میلیاردها، این خود به خود پیدا نشده، این وابستگی به آفریدگار داره. وقتی این دوتا رو مقایسه میکنه میگه او خالق این هست. پس خالق یه مفهوم انتزاعی است، مفهوم اضافیه، ما به ازاء عینی ندارد. منشأ انتزاعش دو چیزه، ذات خدا و ذات مخلوق، چون هر اضافه قائم به طرفینه. این مادر همه صفات فعلیه است، صفت خلق کردن، خالقیت اصل همه صفات فعلیه دیگه. در اینجا دیدیم که غیر از ذات خالق و ذات مخلوق واسطه ای به نام فعل خلق کردن وجود ندارد. خلق کردن یک مفهوم انتزاعی اضافی است که عقل بین ذات خالق و ذات مخلوق در نظر میگیره. تا این دو تا ذات را با هم مقایسه نکند و این که این محتاج به اوست، اگه او نباشد این به وجود نمیاد، این مفهوم به دست نمیاد. این جور مفاهیم ها وقتی به خدای متعال نسبت داده میشه میگیم صفات فعلیه. اینجا هم معناش این نیست که یه چیزی بر ذات اضافه میشود. در صفات ذاتیه که دانستیم که صفت غیر از ذات نیست، در صفات فعلیه هم دیدیم که معنای خالقیت این نیست که باید بر ذات خدا چیزی به نام فعل اضافه بشه تا بشه خالق. ذات همون ذات، نه ممکن است سر سوزنی چیزی بهش اضافه بشه، نه ممکن است سر سوزنی چیزی ازش کم بشه. وجود واحد بسیط من جمیع الجهات، قابل جز تجزیه نیست، نمیشه چیزی ازش بکنن یا خودش بکنه یا یه چیزی بر خودش اضافه کنه. وجود لایتناهای بسیط چیزی بهش اضافه نمیشه. صفت خالقیت معناش این نیست که غیر از ذات یه چیزی روی میاد روی ذات، مثل عرضی که اضافه میشه به موضوع، اینجور نیست. ذات همون ذات، هیچ تغییری نمی‌کنه. عقل ما وقتی ملاحظه کرد که مخلوقی به وجود آمد، یک وجودی غیر از وجود خدا تحقق پیدا کرد که این فقیر به اوست، اگر او نبود این پیدا نمی‌شد، این اضافه را وقتی ملاحظه میکنه صفت خالقیت را انتظار میکنه. این را یه وقت دیگه هم عرض کردیم، باز هم به مناسبت های تکرار خواهیم کرد انشاءالله، تا خوب در ذهن آقایون جا بیفته که اون چه درباره خدای متعال گفته میشه قبل و حال و آیندهش یکیست. خدا زمان نداره، برای خدا نمیشه بگن قبل از خلق عالم چجور بود، بعد از خلق عالم چجوره. قبل و بعد مال عالمه، او زمان نداره. اگه این نکته را آقایون در ذهن مبارکشون داشته باشن، خیلی از مشکلات حل میشه. او اصلا قبل و بعد نداره، ما ایم که قبل و بعد داریم. و البته فهمیدن و رسیدن به اون مطلب کار آسونی نیست، اما باید اونقدر در اطرافش گفتگو بشه و بحث بشه و فکر بشه و آقایون لطف قریحه به خرج بدن تا اینکه این مطلب رو کاملا هضم کنن که خدا قبل و بعد نداره. در این صفت فعلی که خالقیت باشه، دیدیم که غیر از ذات خدا و ذات عالم یا هر مخلوق دیگری، چیز دیگری به نام فعل خلق کردن نداریم و یک اضافه را در نظر گرفتیم بین خدا و عالم. این خلق به اینجا به معنای ایجاده، نسبت به کل ما سوی الله به کار میده، چون همه چیز را خدا ایجاد کرده، مجردات، ملائکه، نفوس، عالم اجسام، عالم برزخ، عالم قیامت، هر عالمی باشه که ما عقلمون برسه نرسه، هر چه ما سوی الله هست همه مخلوق اوست، او اونها را خلق کرد. اما گاهی مفهوم خلق از یک از این معنا در نظر گرفته میشه، یعنی یک قیدی بهش اضافه میکنن، میگن بعضی ایجادها خلق است، بعضش خلق نیست. این بستگی داره به تعارف، و اینکه تعارف که میگم یعنی تفاهم عرفی، که یک مفهوم را ما چه اندازه وسیع بگیریم یا محدودش کنیم. اگر خلق را بسیار وسیع گرفتیم یعنی ایجاد، چه بگیم ایجاد چه بگیم خلق، این شامل همه ما سوی الله میشه. اما اگر خلق را گفتیم، معناش اینه که چیزی را از چیزی بسازند، مثل خلق الانسان من صلصاله، خلقکم من تراب، من ما ان دافق، من ما این مهین، خلق کل شیء کل دابت من ما، همه موجودات مادی که ما میشناسیم اینها از یک ماده قبلی آفریده شدن. گاهی خلق را به این معنا به کار میبرن، در مقابلش ایجاد بدون ماده قبلی است. اگر چیزی مجرد تام باشه، این دیگه ماده قبلی نداره، از چیز دیگری آفریده نشده. به هر حال اولین مخلوق اون که دیگه از چیز دیگه آفریده نشده، یعنی از مادهی آفریده نشده، فقط خدا آفریده بود. حالا بفرمایید خدا طبق اون چه در روایات هست از نور عظمت خودش نوری را آفرید، این نوری که آفریده، اگر منظور اینه که از ذات خدا چیزی کنده شده، این که محاله. ذات خدا ماده نمیشه برای چیزی، از چیز و از ذات خدا چیزی کم نمیاد، کنده نمیشه. اون نور با همون اراده خدا که خاص به وجود بیاد به وجود آمد. در اینجا طبق یک اصطلاح تعبیر خلق به کار نمیبرند، اینجا میگن ابداع. پس ایجاد میشه دو قسم، ماده قبلی باشه بهش میگن خلق به اصطلاح خاص، اگه بدون ماده قبلی باشه بهش میگن ابداع. بدیع السماوات والارض، مبدع. بالاخره هر چی رو بفرمایید یه مخلوقی رو باید در اول خلقت در نظر بگیرید که این دیگه ماده قبلی نداره، نمیشه فرض کرد براش ماده قبلی، از چیزی خلق نشده، حالا جسمانی باشه یا غیر جسمانی هر چی میخواد باشه، حالا ما درش بحثی نداریم. البته مخلوق خداست، منتها از چیز مخلوق دیگری خلق نشده. اصطلاح هست، اگر ما خلق را به معنای مطلق ایجاد گرفتیم شامل همه چیز میشه، حتی مخلوق اول، خلق المخلوق الاول. اما اگر خلق را به معنای ایجاد شیئی از شیء دیگری گرفتیم، اون وقت ایجاد معنایست عام، دو بخش پیدا میکنه، دو نوع پیدا میکنه، مثل جنسی که دو نوع داشته باشه، یکی ایجاد لامن شیء، اون اسمش میشه ابداع، یکی ایجاد من شیء، اسمش میشه خلق. در روایات و اینا هم به هر دو صورت، حتی در قرآن کریم هم به هر دو صورت به کار رفته، خلق من شیء داریم، همینجور خلق مطلق هم داریم. در هر صورت ما غیر از ذات خالق و ذات مخلوق چیز دیگری را به نام فعل خلق کردن نداریم. در اینجا کافی است ما یک اضافه را در نظر بگیریم، همون اضافه خالقیت مخلوقیت. اما گاهی هست که بعضی صفات فعلیه چند تا اضافه را باید در نظر بگیریم. خب بین خدا و مخلوق که یک اضافه بیشتر نیست. همون اضافه خالقیت، خلق کن دیگه، فاعلش میشه خالق، شما میشین من. حالا اون موضوع خاصشو بحث کلام انشاءالله عرض خواهیم کرد، هنوز نرسیدیم به بحث کلام. در بعضی از موارد هست که غیر از اضافه بین ذات خدا و ذات مخلوق یه اضافات دیگری را هم باید در نظر بگیریم، یک یا چند اضافه دیگه. مثلا میگیم خدا رزق داده به انسان، رازق یکی از صفات خداست. مفهوم رازق را وقتی بخوایم به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ چه لحاظهایی باید بکنیم؟ یکی خدایی که خب همه چیزا او آفریده، یکی هم یه مخلوق روزی خوار را، همه چیز که رزق نداره، رزق به معنای معروفش دیگه، یعنی خوراکی، باید خورنده ای باشد تا رزق داشته باشه. یه شیء سومی هم میخواد، یک غذایی که بخوره تا بشه رزق او. در اینجا ما اول باید خورنده و اون خوراکی را با هم مقایسه کنیم، بگیم این آکل است و اون مأکول، این یه اضافه. بعد هر دو اینا را با خدا بسنجیم که خداست که این غذا خور را آفریده و خداست که اون غذا را آفریده. غذایی که این را آکل می‌خورد و از آن ارتزاق می‌کند، این اضافه است بین آکل و مأکول، مرتزق و مرتزقان من و رزق. هر دو اینا هم یه اضافه با خدا دارن، خداست که این رازق و این مرزوق را آفریده و این مرزوق را رزق این را مرتزق قرار داده. در اینجا دو تا اضافه است، یک اضافه بین خالق و مخلوقاتش، یکم بین مخلوقات و هم دیگه. تا این معنا را در نظر نگیریم که این مخلوق از اون مخلوق استفاده می کند، ارتزاق می کند، مفهوم رزق به دست نمیاد. گاهی ممکنه چند تا اضافه باشه برای اینکه یک مفهومی را ما به خدا نسبت بدیم، قبلا باید چند تا اضافه را در نظر بگیریم. اگر اون بنده عرض نکرده بودم اول و شما میفرمودید جا داشت، اما با اینکه من عرض کردم اگر خالق را به معنای قادر علی الخلق بگیرید، من منشأنی ان یخلق میشه همون قدرت و صفات ذات. رازقم را اگر به معنی من منشأنی ان یرزق خلقه بگیریم، من یرزق خلقه اذا شاء کونه بهیث و یخلق و یرزق خلقه، اینا همه برمیگرده به قدرت، به این معنا صفات ذات. به اون مفهوم اضافی که بین خدا و خلق در نظر گرفته میشه از صفات فعلی است. اون که از خلقه، اون وصفی که از خلقه و یخلقه گرفته میشه، نه خلاقیتی که منشأنهی هم درش هست، یخلق هم درش هست. پس در رزق ما باید یه چیز دیگه ای را هم در نظر بگیریم، اضافه دیگه ای هم میخوام. گاهی بعضی فعل ها را که به خدا نسبت میدیم قبلا باید چند تا اضافه را در نظر بگیریم. مثلا باید در نظر بگیریم خدایی باشد که مخلوقی را آفریده، اون مخلوق را مکلف و مختار قرار داده، این مخلوق مکلف مختار را امر کرده است، تکلیفی به او کرده، این تکلیف را شخص مکلف عصیان کرده، تکلیف عصیان شده عقوبت دارد، خدا عقوبت تکلیف عصیان شده صادر از این مکلف را میبخشد، فهو غفار. مغفرت یکی از صفات فعلیه الهی است، غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب. مفهوم مغفرت را وقتی ما میتونیم انتظار کنیم که قبل از اون چند تا اضافه را در نظر گرفته باشیم. غیر از ذات خدا مخلوقی باید باشه، این مخلوق مختار باشه، خدا به او دستوری بده، او عصیان کنه. تا اینها را در نظر نگیریم اصلا جایی برای مغفرت نیست. مغفرت یعنی چی؟ بخشیدن گناه شخص مکلفی. گناه از کی صادر میشه؟ از این موجودی که مکلف باشه، مختار باشه. پس باید هم مخلوق را در نظر بگیریم و اینکه این مخلوق مختار است و به این مخلوق تکلیف شده و این مکلف عصیان کرده و مقتضای عصیانش عقوبته، مستحق عقوبت است، حالا توبه کرده، خدا میبخشدش. پس برای اینکه بعضی از صفات فعلیه را ما مفهومش را به دست بیاریم باید ده ها مفهوم دیگه و اضافات دیگه را در نظر بگیریم. اینا بر هم مترتب میشه، مجموع اینها زمینه فراهم میشه برای مفهوم جدیدی. اینه که صفات فعلیه هیچ حد و حصری نداره، با انواع اضافاتی که ملاحظه بشه افعال مختلف انتزاع میشه و همش قابل نسبت دادن به خدای متعال هست. میبینید قرآن کریم پر است از افعال مختلفی که به خدا نسبت داده. همه اینا یه وصف اسم فاعل که ازش بگیرید میشه یک از صفات فعلیه خدا. پس در صفات فعلیه هم چه با یک اضافه فقط تحقق پیدا کند، مثل خالقیت، موجودیت، چه با دو اضافه مثل خالق منشی، این یه اضافه دیگه هم با درش در نظر بگیرید. فقط این که مخلوقی را و خالقی را در نظر بگیریم، خلق به معنای خاصش که در مقابل ابداع است به دست نمیاد، باید بگیم که این مخلوق از مخلوق دیگری آفریده شده، دو تا اضافه میشه. در همه اینها قوام این مفاهیم و این صفات فعلیه به انتزاعات عقل است. در خارج غیر از ذات خدا و مخلوقات چیز دیگری نداریم. هر چه هست مخلوقات است و شؤون مخلوقات. مثلا وقتی میگیم خدا طفل را روزی داد با شیری که در پستان مادرش آفرید، این را روزی او قرار داد، یعنی چی؟ غیر از خلق کردن این طفل به صورتی که بتواند شیر بخوره، لب و دهنی داشته باشه، معده‌ای داشته باشه، اینا خلق کرده به این صورت. شیری هم در پستان مادر هست که این میتونه بمیکه و ازش ارتضاع کنه، باش ادامه حیات بده، موجب رشد و نمو بشه. همه اینا مخلوق خداست دیگه. یه چیز دیگری به نام روزی دادن نداریم، روزی دادن همینه. اینا خلق کرده، شیرم در پستان مادرش هست، به اینم قوه مکیدن داده که اونم مخلوق خداست دیگه، همش رو مخلوق خداست، چیز دیگه که نیست. ما وقتی ملاحظه میکنیم این مخلوق طوریست که از اون مخلوق استفاده میکند، وقتی خدا این طفل را آفرید در پستان مادرش هم شیر آفرید، میگیم رزقه او. رزق دیگه چیه؟ حرکتی باید خدا انجام بده، در خلقش هم گفتیم حرکت نمیخواد، چیز دیگری غیر از ذات مخلوق نداریم. رزق دادن مفهومی است که انتزاع میشود از چند رابطه، همه اونا مخلوقند، یعنی خلق نکرد، نداد. خب اون رزق مراحلی داره، حالا اونجایش که بهش داد بفرمایید شما، اونجایی که ریختند دهنش، اونجایی که رزق صدق بکند. بله؟ ما که اضافه محض مطرح نکردیم، اون یه اصطلاح گیج کننده ایست که انشاءالله تو فلسفه بحثش میکنیم، اینجا احتیاجی بهش نیست. ما اینجا صفات فعلیه که میگیم همه صفات اضافی است، اضافیه. پس خلق و رزق و امثال اینها همه صفات فعلیه هستند و همه از اضافات به دست میان. اضافات هم قوامش به لحاظ عقل است، ما به ازای عینی نداریم، ما به ازای عینی ذات خداست و مخلوقات. ما اینا را از جهات خاصی با هم میسنجیم، مفهوم جدیدی ازش به دست میاریم. مثلا فرض بفرمایید خدای متعال به پیغمبرش میفرماید که الم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا الی آخر. یکی از افعال خدا که در این آیه ذکر شده ایوا است، جا دادن، مکان دادن، سر و سامان دادن، خونه و زندگی به آدم دادن. خب این ایوا، مأوا دادن یعنی چی؟ غیر از این که او را می آفریند، یک مکانی هم هست، ساختمانی هم هست در اختیار او قرار میده، یعنی اختیار او قرار میده، باز همین چیزی که در اونجا آفریده او هم توش زندگی میکنه. غیر از این خاک و سنگ و اینها که اینجور قرار داده شده و در کنار او خلق شده، البته اینا باید در نظر بگیریم، اگه یه ساختمانی باشه در جزایر میکرونیزی برای بنده مأوا نمیشه. پس باید مقایسه کنم این مخلوق را با اون مخلوق از اون جهت که من ازش انتفاع میکنم، پیدا میکنم. این حیثیتی است که باید ملاحظه کنم و با این اختلاف اضافات است که مفاهیم مختلف انتزاع میشه. اما در خارج چی داریم؟ غیر از وجود مقدس پیغمبر اکرم و خانه ای که زندگی میکنه توش، یه چیز دیگری به نام مأوا دادن، یه چیزی که بشه بهش به قول خودمون مشبرکن باشه، اشاره بهش بشه بکنن، ما به ازای عینی داشته باشه، عینیت داشته باشه، چیزی باشه، وجودی داشته باشد غیر از وجود انسان و وجود اون مسکنی که داری زندگی میکند. مسکن دادن این دیگه ما به ازای عینی نداره، آفریدن او هست و آفریدن مسکنی که این بتونه ازش استفاده کنه، در کنار او، در دسترس او. خلاصه منشأ انتزاع صفات فعلیه دو چیز است، خدا و خلق، چون اضافه قائم به طرف اینه. اما اضافه گاهی یک اضافه هست، گاهی چندین اضافه هست. تعدد اضافات منشأش این نمیشه که بگیم یک مابعضای جدیدی پیدا کرده. در عالم هستی ذات خداست و ذوات مخلوقات چیز دیگری نیست. این مفاهیم را به وجود میاره. پس خاصیت صفات ذاتی این است که مصداقش ذات خداست. هیچی هم بر ذات اضافه نمیشه، کم هم نمیشه. خاصیت صفات فعلی این است که منشأ انتزاعش ذات خداست و ذوات مخلوقات. اولا که گفتیم یه طرف اضافه جلو و عقب نداره، یعنی زمان نداره، بود و میباشد و اینا دارش یکی. افعالی که به خدا نسبت میدیم منسلخ از زمان. اولا، ثانیا اضافه چون قائم به طرف این است تابع اخص مقدمته، اخص اطراف است. پدر هست اما تا بچه دار نشده بهش نمیگن پدر، وقتی بچه دار شد بهش میگن پدر. این وجودش بود، اضافه قائم به طرف اینه، تا یه طرف دیگه نباشه اضافه طرف اینی حاصل نمیشه. چیز تازه همون مخلوقی است که پیدا میشه، ذات مخلوق، سومی دیگه نداره. پس صفات فعلیه عبارت است از مفاهیمی که از لحاظ عقل، مقایسه عقل بین ذات خدا و مخلوقات از یک جهت یا از چند جهت به دست میاد. مفاهیمی است باز عقلی، با عنوان ما به ازای خارجی چیزی بر خدا افزوده نمیشه. خدا وقتی چیزی خلق میکند، نه اینکه فعل خلق کردن اضافه شد بر ذات خدا، بر ذات او هیچی اضافه نمیشه. بر غیر ذات چرا؟ چرا ذات مخلوق تعقب پیدا کرد. اینم ذات مخلوق است، مخلوق که بر خدا اضافه نمیشه. بین این دوتا یه چیزی باشه که سرش به خدا علیه بالله بند باشه اما مصداق خارجی داشته باشه، مثل یه ریسمانی که یه طرفش به خالق بنده یه طرفش به مخلوق، یه همچون ریسمانی وجود نداره. ولی نقل کلام میشه در این ریسمان که خود این ریسمان مخلوق یا خالقه، خود اون با چه ریسمان دیگری باید بند ارتباط پیدا کنه با خالق. پس صفات فعلیه هم وقتی به خدا نسبت میدیم معناش این نیست که یه چیزی میاد روی ذات. وقتی گفتیم خلقه معناش این نیست که ذات یه چیزی به نام خالقیت اضافه الخلق بر ذات اضافه شد. بر ذات چی اضافه شدنی نیست، ذات خدا زیاد نمیشه، نمیشه یه چیزی بهش اضافه کرد. پس چیه؟ مخلوقی را می آفریند، ما از مقایسه بین خالق و مخلوق مفهوم انتزاع می کنیم. این مفاهیم همه مردودون الینا، چیزاییست در ذهن ما. ما به ازای خارجیش فقط وجود خداست و وجود مخلوق. اون را قبلا عرض کردیم، همونطور که ذات خدا را نمیشه فهمید، ذات آفریدنش هم نمیشه فهمید. هر وقت یک کسی اگر به فرض محال خدا بشه اون وقت میفهمید چی که بشه. بله، البته بعضی از مراتب فعل خدا را خدا میتونه خودش ارائه بده به بندگانش، اونطور که بعضی ابراهیم ارائه داد احیاء خودش را. یک جلوه ایست از فعل الهی اولیاء خدا میتونند مشاهده کنند، کما اینکه علم حضوری به ذات، مشاهده ذات هم برای اولیاء خدا در یک مرتبه به اندازه ظرفیت خودشون ممکنه. وارد مقولات دقیق تر نشیم که از مطلب دور بیفتیم. در جلسه گذشته گفتیم سمع و بصر از صفات فعلیه هست، برای اینکه ما ذات خدا را باید با یک مخلوقی که مسموع است بسنجیم تا بگیم خدا او را شنید و او سمیع این فعل است، این صداست، و همینطور در بصر و چیزهای دیگه. و از جمله گفتیم اراده هم از صفات فعلیه است. خیلی ها میگن اراده از صفات فعله، اما درست دقت نمی کنن. خیال میکنن وقتی میگن از صفات فعل یعنی یه چیزی برای خدا پیدا میشه به نام اراده. در ذات خدا یه چیزی تحقق پیدا میکنه به نام اراده، وقت میشه صفت فعل. باز هم باید بگیم در ذات خدا هیچ تغییری محال است بدید. وقتی میگیم اراده از صفات فعلی است به این معناست. خدا وقتی مخلوقی را خلق کرد، عقل ما ملاحظه میکند که این مخلوق با اختیار خدا صادر شده، به وجود آمده. خدا مجبور نبوده که اینو بیافرینه. مجبور بوده؟ کسی فشار آورده بود روش که یالا خلق بکن؟ کی فشاری داره؟ کی غیر از خدا نیروی داره از خودش؟ محال است هیچ نیرویی بر خدا تحمیل بشه. نیروی هر چه هست از خود اوست. اختیاری که خدا داره محال است نمونش در هیچ موجودی پیدا بشه. همونطور که علم خدا منحصر به خودشه، اختیارش هم منحصر به خودشه. هیچ کس به اندازه خدا اختیار نداره، چون تحت هیچ فشاری واقع نمیشه. عقل وقتی اینو ملاحظه میکنه که این مخلوقی که خدا آورده کسی زور سرش نگذاشته که یا الله خلق بکن، خودش خواسته آفرید، میگه اراده فخلق. این اراده معناش این نیست که مثل ما نشست و فکر کرد و بعد یک گفت حالا خوبه بکنیم، تصمیم گرفت این کارو بکنیم. خدا هر چرا میخواد بیافریند از ازل میدانسته که چی در کجا باید آفریده بشه، مگه نیست اینجور؟ حالا در همین اراده داریم صحبت میکنیم که همین ارادهی که ادا اراده، این فعل است، مثل خلقه میمونه. این اراده که میگیم از صفات فعل است. در ذاتش محبت کمال بود، محبت خیر بود، چیزای خوب را دوست میداشت، عالم احسن را دوست میداره. اون به خاطر اینکه مصلحتش داره هم. اگر به اون مصلحت نباشه، اگر به اون دعا نباشه، مصلحت پیدا نمیشه. نظام احسن به این است که بعد از دعا بده. خدا همه چیز را در همه شرایط میدونست که چه جور خوبه خلق بشه، چه کاری را در چه زمانی باید انجام داد. اراده به معنای محبت داشت، اراده به معنای تصمیم بر فعل که از مقام فعل انتزاع میشه، این به ذات راه پیدا نمیکنه، یه مفهوم انتزایی است. پس اراده اگر از صفات فعل باشد که هست و در روایات و آیات هست، مفهومی است مثل خلقه. معنای خلقه این نیست که یک ذات خالق داریم، یک ذات مخلوق، یکی هم ذات الخلق. یک ذات المرید داریم، یک ذات المراد، یکی هم ذات الاراده. اراده ذات ندارد. عقل وقتی مقایسه میکنه مخلوقات را میبینه خدا مجبور نبوده که این را بیافریند، مفهوم اراده فخلقه انتزاع میکند. اما نه اراده و نه خلقه، هیچ کدام ما به ازای عینی غیر از ذات خدا و ذات مخلوقات ندارد. و صلی الله علی محمد و علی آله.